دعوت میکنم شنونده برنامه برکرانه نور باشید که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیه 284 سوره مبارکه بقره میپردازند. 30 دقیقه میشنویم.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
بسم الله الرحمن الرحیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. گاهی جریان معاد و محاسبه روز قیامت را خدای سبحان با علم شروع میکند. میفرماید خدا به همه کارهای شما علیم است. گاهی با قدرت بیان میکند که چون خدا بر هر چیزی تواناست قدرت کیفر و پاداش دادن شما را هم دارد. در اون گونه از آیاتی که با علم یاد شد این یک هشدار ضمنی است، نمیخواهد فقط از علم خدا ما را باخبر کند، بلکه میخواهد بفرماید اون کس که فردا داور هست امروز آگاه و شاهد همون شخص است. کسی این کار شما را زیر نظر دارد که فردا داور شماست. همان بیانی که از حضرت امیر رسیده سلام الله رسیده است که اتقوا المعاصی فی الخلوات فین الشاهده هو الحاکم. در این کریمه اول از مالکیت خدای سبحان شروع شد که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این تقدیم کلمه جلاله و آوردن خود اسم جلاله هم اهمیت مسئله و هم حصر مطلب را می رساند. نفرمود ما فی السماوات و ما فی الارض لهو و نفرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکه فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هم تصریح به اسم شریف جلاله و هم تقدیم این خبر هم مفید حصر است هم مفید اهمیت مطلب. چون اون که در نظام آسمان و زمین است، چه بالا چه پایین، چه غیب و چه شهادت، ملک و ملک خداست، پس غیب و شهادت شما هم ملک و ملک خداست. این ما فی السماوات و ما فی الارض شامل غیب و شهادت می شود، نه اون چه که در آسمان ظاهری است. این آسمان ظاهری از یک نظر جزء شهادت و عالم شاهد محسوب می شود. اون چه که مهم است اون آسمان غیب است که فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدون. بعد فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، فرمود درهای آسمان بر روی کافران هرگز باز نمی شود. منظور آسمان ظاهری نیست که هر روز کافران مرتب دارن مسافر می برند و مسافر برمی گردنن. اون آسمان غیب است که فی السماء رزقکم و ما توعدون یا اوها فی کل سماء امرها و ماننده. اون چه که در آسمان غیب و شهادت است خدای سبحان مالک است. بنابراین اون چه هم که در جان و جسم شماست که منزله آسمان و زمین شماست و غیب و شهادت شما را تأمین می کند، اون هم مال خداست. پس لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اون چه که در غیب و شهادت است ملک و ملک خداست، و اون چه هم که در جان شماست که منزله آسمان شما محسوب می شود، و اون چه که در بدن شماست که منزله زمین شما محسوب می شود، این را هم خدا می داند. که این دو تعبیر ما فی انفسکم، این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، با تعبیر ما فی السماوات به ما فی الارض هماهنگ باشد. همونطوری که بدن را روح اداره می کند، زمین را هم آسمان اداره می کند و روزی های زمین از آسمان می رسد، روزی های بدن هم از روح می رسد. پس وزان روح به منزله آسمان است و وزان بدن به منزله زمین. اون چه که در آسمان و زمین است خدا می داند، و اون چه که در جان شماست و اون چه که اظهار کردید و در جواره خود ظاهر ساختید، اون را هم خدا می داند، به مال خداست. این که در آیه محل بحث از مالکیت خدا سبحان سخن به میان آمد، منافاتی با مسئله عالمیت حق ندارد. گاهی قرآن کریم می‌فرماید والله علیم بما فی صدور العالمین، اون که در دلهای سراسر مردم جهان است خدا عالم است. این والله علیم بما فی صدور العالمین نمی‌خواهد فقط یک مسئله کلامی را تبیین کند که خدا عالم است، بلکه میخواد هشدار بدهد که اون چه شما در دل دارید معلوم خداست. گاهی میفرماید والله علیم بذات صدور، گاهی میفرماید اون چه را که شما انجام میدید خدا میداند، برای اینکه خدا بذات صدور علیم است، چه رسد به اعمال شما. ذات صدور اون اوصاف نفسانی را میگن، چون صفت ذات و صدر است، در صدر مستقر است. این اوصاف نفسانی را میگویند ذات و صدور. اگر فرمود والله و علیم به ذات صدور، این برای بیان علت مسئله است که خدایی که به اوصاف نفسانی که در دل است عالم است، یقیناً به اعمال ظاهری شما هم عالم است. چگونه اون خدایی که به ذات و صدر، یعنی به صفتی که در صدر است و در دل مستقر است و ظهوری نکرده است، چطور خدا به او عالم است و به حرفهای ظاهری شما، به اعمال ظاهری شما عالم نیست؟ این گونه از آیات برای هشدار مسئله است که خدای سبحان همه این امور را می داند و حسابرس شما کسی است که آگاه است. گاهی می فرماید به این که اون چرا که شما در دل دارید و اظهار نمی کنید اون را خدا می داند، و اون چرا هم که از دل به بدن آوردید اون را هم خدا می داند. نظیر این آیه محل بحث و آیات دیگری از این قبیل در سوره مبارکه آل عمران آیه 29 می‌فرماید که قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. منتها در آیه محل بحث اول جریان آسمان و زمین را ذکر فرمود، بعد جریان قلب و اعمال ظاهری را. در آیه 29 سوره آل عمران به عکس، اول جریان اون چه در دل هست و اون چه اظهار می شود اون را یاد کرد، بعد جریان آسمان و زمین را. فرمود قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله علی کل شیء قدیر. و در همین سوره مبارکه آل عمران در بحث های دیگر باز مشابه این را تکرار فرمود. در همین سوره در شاید آیه 118 باز همین رو بیان کرده باشد، آیه 118 همین سوره، منتها مطلب دیگری است که با این آیه ارتباط دارد. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم بما تخفی صدورهم اکبر. فرمود این بیگانه ها نشانه خشم و غضب و بغض از دهنهای اینها ظاهر شد و اون چرا که اینها در دل دارن بیش از اون چیزی است که ظاهر کرده اند و یعنی خدا به همه این امور آگاه است. خب این جریان که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، این حساب مستلزم علم است، چه این که علمی که در آیه 29 سوره آل عمران آمده است زمینه حساب رسی خود است و این مطابق می شود با اون چه که در همین سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت، در آیه 225 همین سوره بقره که بحثش قبلا گذشت فرمود لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم، یعنی اون چه که هزل است و جدی نیست مورد محاسبه قرار نمی گیرد و اون چه که جدی هست و دل شما کسب کرده است اون را خدا مورد حساب قرار میده. از اینجا معلوم می شود که خاطرات نفسانی دو قسم است. یک قسم خاطرات زودگذری است در حد تصور که این جرم نیست، گرچه مایه تشتت حواس خواهد بود. یه سلسله خاطرات زود گذریست بدون تصمیم، خود به خود می آید و احیانا رخت بر می بندد. اینها مورد بحث نیست، اینها مورد حساب نیست، گرچه مزاحم هست اما مورد حساب نیست. یک سلسله اوصافیست و تصمیم هاییست و افکار و عقایدیست که می تواند منشأ عمل باشد. حالا گاهی منشئیتش از قوه به فعل می رسد، گاهی نمی رسد. در هر دو حال اون چه که محور محاسبه است این گونه از خاطرات و اوصاف است. این که فرمود این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، یعنی چیزی که در جان شما مستقر است و می تواند به عمل درآید، منتها گاهی به عمل متنزل می شود و گاهی نمی شود، در هر دو حال خدا او را حساب می کند. اما این نبو معناست که حساب خدا در هر دو حال یکسان باشد تا تمام اعمال متوجه مسئله قلب باشد که خدا بر نیت عقاب می کند چه عمل بشود چه عمل نشود. اصل محاسبه را فرمود حق است. اگر اون خاطره نفسانی به عمل نشه ظهور کرد ممکن است حساب شدید داشته باشد، اگر به عمل در نیامد ممکن است حساب ضعیفتری داشته باشد، ولی اصل محاسبه را این آیه تبیین می کند. پس خاطرات تصوری از بحث خارج است. اون خاطراتی که منشأ اثر و عمل نیست در تحت اختیار کسی هم نیست اون هم از بحث خارج است. میماند همان که به ما کسبت قلوبکم، این به ما کسبت قلوبکم در حد تصمیم و نیت هست. گاه انسان موفق می شود گاهی موفق نمی شود، اون یقینا مورد حساب خواهد بود و این منافات ندارد به این که اگر کسی همت به حسنه کرد ولو موفق نشد خدا فیضی برساند و همت به سیئه کرد خدا عقاب نکند. اون آیه دلیلی که میفهمد خدا عقاب نمی کند لسان شرح دارد نسبت به این که اگر کسی همت گمارد تصمیم گرفت یک معصیتی رو بکند بعد پشیمان شد، خود این پشیمانی منزله ندامت است و اگر وسائل انجام اون معصیت حاصل نشد ممکن است خدا عقاب اون معصیت خارجی را بر او تحمیل نکند، نه اینکه او را نسبت به این تصمیم هم مؤاخذه نکند. پس این که گفته شد من همه به حسنتین تکتب لهو به این لم یعمل بها، اما من همه به سیعتین لا تکتب علیه ما لم یعملها، این مضمون آمده است. میخواهد بفرماید به این که فضل خدا بیش از عدل خداست. اگر کسی نسبت به حسنه همت کرد ولی موفق نشد که اون کار خیر را انجام بدهد، ثواب اون کار در نامه عملش نوشته می شود. و اگر همت کرد، تصمیم گرفت سیئه ای را مرتکب بشود ولی انجام نداد، خطر و کیفر اون سیئه در نامه عملش نوشته نمی شود، نه خطر همت و تصمیم هم در بارش نوشته نمی شود، اون را که اون روایت نفی نمی کند. ناظر به متن عمل خارجی است. البته متن عمل خارجی یه اثری دارد، همت کردن و عزم و تصمیم یه اثر خاص دارد، پس اون هم منافی با این آیه نخواهد بود. و آیات دیگری است که می‌فرماید نه تنها چشم و گوش که مجاری عملند مسئولند، بلکه دل هم مسئول است. همون آیه معروف سوره مبارکه اسراء که آیه 36 اسراء است، لا ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. و بعضی از آیات نظیر آیه سوره نور که بر اوصاف نفسانی اثر شرعی بار کرده است، نظیر آیه 19 سوره نور که فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. ادعی کارشون شایعه پراکنی سوء درباره مؤمنین است، اونا عمل ظاهری دارن، گروهی علاقه دارن به این عمل، علاقه مندن، دوست دارن که در بین مؤمنین فساد راه پیدا کنن. این گروه گرفتار عذاب علیم میشوند چون دوست این رذیلتن، دوستار این رذیلتن. فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونا که علاقمندن زشتی در بین مؤمنین رواج پیدا کند، بر این محبت اینها کیفر تلخ بار است، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم وانتم لا تعلمون. و اما این که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، در آیات سوره نمل و قصص هم مشابه این معنا را بازگو کرد. در آیه 74 سوره نمل این است که و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، خدای سبحان می داند اون چرا که اینها در دل پنهان کردن و اون چرا که اینها علن و ظاهر نموده ام. این علیم بودن خدا زمینه برای محاسب بودن خداست، یک هشداری است. نمیخواهد فقط به علم خدا ما را آشنا کند، میخواهد ما را به علم قاضی آشنا کند. و اگر به ما گفتن به اینکه هر چه شما میکنید قاضی میبیند، این هشدار است که قضا قضای عدل خواهد بود. لذا گاهی بین مسئله علم و مسئله محاسبه و بین مسئله محاکمه حق سبحانه و تعالی هماهنگی برقرار می شود. گاهی می فرماید له الحکم و اسرع الحاسبین، وقتی خدا را به عنوان حکم معرفی می کند، خدا را به عنوان حسابرس معرفی می کند، بعد می فرماید خدا به کارهای شما عالم است، یعنی حاکم میبیند شما چه میکنید، حکمتون 100% عدل خواهد بود. در بخش‌های دیگر خدای سبحان خود را به عنوان حسیب، به عنوان اسرع الحاسبین نام می‌برد که خدا محاسب هست و حسابرس خوبی است و هر چه باشد خدا اظهار می‌کند. در سوره مبارکه غافر آیه 19 می‌فرماید یعلم خائنة الأعین و ما تخفی الصدور. خدای سبحان خیانت چشم را می‌داند و اون چرا که دل مستور کرده است اون را هم می‌داند. در حقیقت اون کسی که خیال باطل نسبت به محارم غیر دارد چه اظهار بکند به عنوان خیانت عین، چه اظهار نکند خدا می‌داند. اون اصل کلی است که تاکنون بحث شد و این آیه 19 سوره غافر مصداقی از اون اصل کلی را ذکر می‌کند. فرمود یعلم خائنة الأعین. حالا یا این خائنه مصدر است یعنی خیانت الأعین، یا اضافه صفت به موصوف است یعلم الأعین الخائنه. علی ای حال این خیانتی است که انسان ظاهر کرده است. اگر هم ظاهر نکند و در دل نگه بدارد به عنوان به ما تخفی صدور اون را هم خدا می‌داند. پس این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو یا حاسبکم به الله. اونگاه لابد ملاحظه فرمودید بعضی از آرا را چه در المیزان، چه در مجمع، چه در بعضی تفسیرات دیگر نقل کردند و رد کردند. بعضی ها فکر میکردند که این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو مخصوص مسئله شهادت است، به قرینه آیه قبل که فرمود ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فی انه آثم قلبه. اونگاه اگر کسی شهادت را کتمان کند یا برخلاف اظهار کند یا طبق وفاق اظهار کند در هر سحال حسنه یا سیئه این امر را خدا می داند. در حالی که اون آیه در آیه قبل از این آیه جداست و این آیه مطلق است، صرف این که در آیه قبل سخن از شهادت و کتمان شهادت به میان آمده است دلیل تغییر اطلاق این آیه نیست. پس این آیه همچنان به اطلاق خود باقی است. قول دیگر آن است که ان تبدو ما فی انفسکم این آنچنان اطلاق دارد که همه خاطرات نفسانی را شامل می‌شود، اهم از خاطراتی که به صورت اوصاف و نیت و عزم و اراده در آمده باشد یا خاطرات زود گذری که به حد اراده نرسیده باشد، همین او خاطراتی که بالاخره در نماز و غیر نماز هست. وقتی که به اونها گفته شد به این که این گونه از امور را اگر خدا بخواهد حساب بکند هیچ کسی سالم نمیماند، چون اکثر انسان ها در اکثر اوقات گرفتار این خاطراتن چه در نماز چه در غیر نماز. اونگاه گفتن به این که جمله لا یکلف الله نفسا که در دعای بعد ذکر می شود این ناسخ این اطلاق است، تعبیر به نسخ کردن که این آیه منسوخ می شود با لا یکلف الله نفسا، در حالی که اگر این آیه اطلاق داشته باشد تخصیص می خورد نه نسخ. اگر این آیه مخصوص اون خاطرات زود گذر باشد که در اختیار کسی نیست، این با لا یکلف الله نفسا ممکن است کسی توهم نسخ بکند، اما اون آیه که مخصوص خاطرات نیست، خاطرات زود گذر نیست، بلکه خاطرات است که انسان میتواند تصمیم بگیرد گاهی برابر اون عمل بکند گاهی برابر اون عمل نکند. پس بر فرضم این آیه اطلاق داشته باشد لا یکلف الله می شود مخصص نه ناسخ. منتها تو المیزانم رو نسخ بحث شد، تو مجمع البیانم رو نسخ بحث شد و امثال ذلک. البته هر دو رد کردم، اما بحث رو بردم رو نسخ. سر این که اون متوهم سخن از نسخ را به میان آورد. منتها جوابهایی گفته می شود این است که این گونه از خاطرات که در اختیار کسی نیست، چون تکلیف اینها این گونه از خاطرات تکلیف اینها قوی هست، هرگز خدا انسان را مکلف نمی کند تا بعدها نسخ کند، چون مقدور کسی نیست. این نظیر تحفظ بر بعضی از امور نیست که انسان بگوید مقدماتش در اختیار انسان هست. در مسئله لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، نسیان قابل مؤاخذه است، برای اینکه مقدماتش اگه تحفظ بشود قابل کنترل هست. اما این گونه از خاطرات زود گذر که در اختیار کسی نیست، هر حادثه‌ای را که انسان بشنود یا ببیند در مقابلش مطلبی در ذهن انسان خطور می‌کند، این قابل کنترل نیست تا اینکه کسی مؤاخذه بشود. و چون این امور تحت اختیار کسی نیست، تکلیف به این امور از حکیم صادر نخواهد شد عقلا تا ما بگوییم این آیه ما را بون ام مکلف کرد و آیه لا یکلف الله نفسن او را نسخ کرد. پس اولا این آیه ظهور ندارد در نهی مطلق، ثانیا برهان عقلی برخلافش است، ثالثا مسئله ما جعل علیکم فی الدین من حرج بیانگر جهت تشریع احکام است، یعنی خدا حکم حرجی اصلا جعل نکرده است، پس نمیشود گفت لا یکلف الله نفسا ناسخ او خواهد بود. پس این آیه نه اونقدر اطلاق دارد که افراطی ها پنداشتن، نه اونقدر مقید است که تفریطی ها توهم کردن که مخصوص کتمان شهادت باشد، بلکه اون چه که در نفس شماست، مستقر فی انفسکم ما تمکن، به تعبیر سیدنا استاد رضوان لاله، یعنی اوصاف نفسانی که این اوصاف نفسانی میتواند منشأ عمل باشد خدا حساب میکند. و این هم به اون معنا نیست که اگر ثابت شد تجری عقاب ندارد، انسان متجری هم مثل انسان مؤمن یکسان از بهشت برخوردار باشد، این طور نیست. گاهی قرآن کریم نسبت به عده‌ای میفرماد اینا همو به مالم ینالو، اینا همت گواردن به چیزی که نرسیدن و همین را مذموم میداند. پس اگر کسی قصد کار بد داشت و موفق نشد، این چنین نیست که اون تیرگی روح نیامده باشد، این روح تیره شد بالاخره، اون ناچار است تطهیرش کند. اما اگر ثابت شد که تجری عقاب ندارد، وگرنه اگر فعل مطابق با واقع بود باید شخص دو تا عقاب داشته باشد، این ثابت نمی کند که برای تجری یک سوء سریره خبس سریره آثار سوء دیگری بار نیست. لذا همون اصولی های محقق هم فبودن گرچه کشف از خبس سریره می کند، این خبس سریره حساب دارد. روزی که سرائر ظاهر می شود، این شخص یک درون پلیدی را ظاهر که می بیند، پس موافات ندارد با اینکه تجری خودش به معنی تجری عقاب نداشته باشد، و اما از این جهت که کاشف از سوی سریره است، اون سوی سریره به حساب بیاید. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا سب کن به الله، اونگاه یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. چون کار اجرایی است، دو صفت از اوصاف مهمه اجرایی حق را ذکر فرمود، یکی مالکیت و یکی قدرت.
والحمد لله رب العالمين.
الله 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 سبحان الله 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 الحمد لله الله 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 سبحان الله الله الحمد لله.
صبحتون